اذان ظهر به وقت تهران و باز هم با یک موضوعی که در این ماه مبارک رمضان در کنار شما هستیم و امروز 11 روز از ماه مبارک رمضان رو داریم نفس میکشیم. خیلی خوبه که بتونیم تو این ماه مبارک رمضان درسهایی رو بگیریم، درسهای بندگی، درسهایی برای سبک زندگیمون. یکی از مواردی که خیلی کاربرد داره در زندگیمون و خود ما اصلا جذب آدمهایی میشیم از همین جنس، آدمهایی که مهربونن، آدمهایی که خیلی زود از کوره در نمیرن. معمولا آدمهایی که زود عصبانی میشن، زود از کوره در میرن، آدمهای اطرافشون رو ترد میکنن، از خودشون دور میکنن. ما بیشتر دوست داریم با آدمهای معاشرت مراوده داشته باشیم که اینا آدمهایی هن که خوش اخلاقن، حسن خلق دارن. آدمهای اینجوری خیلی بیشتر آدم ها رو سمت خودشون جذب میکنن، چون مهربونن، چون خیلی زود عصبانی نمیشن. حالا ما بعضی ها رو تو رفیقات، تو دوستامون، تو اقوام یا فامیل آشنا میبینیم که این آدم ها سر کوچکترین مسئله زود عصبانی میشن، نمیتونن درست مدیریت کنن خودشون رو و اون مسئله رو یه طور دیگه حل کنن. فکر میکنن که اگر اینجا داد و بیداد کنن یا عصبانی بشن بهترین راه کاره. نه، اتفاقا اگر ما بتونیم بر خشم خودمون غلبه پیدا کنیم، اگر بتونیم یه کاری کنیم که زود عصبانی نشیم، یعنی نزدیکتر شدیم به خدای خودمون. مگه ماه مبارک رمضان که هممون دعوتیم به همین ماه که میهمانی خود خدا هست، یکی از اخلاقهایی که باید یاد بگیریم، یکی از صفاتی که باید برجسته بشه در ما اینه که حسن خلق داشته باشیم. هر جای ما اخلاق خوب داشته باشیم میتونیم آدمهای زیادی رو به سمت خودمون جذب کنیم.
اونجا که بتونم از دستم بر بیاد سعی میکنم منصف باشم تو هر زمینه ای، گفتار، کردار، انجام کارها، تو هر چیزی. بالاخره انصاف باید باشه. حالا میگم تا اونجا که از دستم بر بیاد سعی میکنم انسان یا یه فرد منصف باشم. از روح روانی من فکر میکنم آسایش داره، عذاب وجدان نداره که بر فرض مثال قضاوت نابجا کردم. اصلا تو هر کاری، تو هر زمینه منصف بودن یکی از من به نظر یکی از عوامل مؤثر تاثیرگذار روح روانی انسانه.
اینو باید دیگران بیشتر نظر بدن و رأی بدن که من چقدر منصف هستم، ولی خودم بیشتر تلاش کردم که با درباره انصاف با موازین اخلاق و دینی خودم بسنجم.
سعی میکنم که انصاف رو رعایت بکنم. بستگی داره مسائلی که در زندگی انسان پیش میاد، در حیطه زندگیش، در امورات اجتماعیش و در برخورد با مردم. انسان به هر حال انسانه، در طی زندگی روزمرگیش با خیلی چیز مسائل روبرو میشه و اونجاست که باید در هر حیطه از زندگی، در هر حیطه از اموراتی که داره انجام میده انصاف رو رعایت بکنه و وجدان کاری داشته باشه.
امروز از خدا بخوایم در ماه مبارک رمضان، در 11 روزی که داریم نفس میکشیم، خدای منو کمک کن که بتونم صبرم بیشتر بشه، بتونم خشم خودم رو کنترل کنم و حسن خلق داشته باشم.
امروز بعد از نماز صبح دعای روز 11 ماه رمضان رو خوندم. بعد به این فکر کردم که من باید یه سری از کارهایی که موجب خشم خدا میشه رو ترک کنم. همون نافرمانی نکردن خودش یکی از اوناست. اما چه کارایی موجب خشم خدا میشه که من باید ازش دوری کنم؟ یه جستجو زدم تو اینترنت و به نکته های جالبی رسیدم. این که من نمازم رو ترک کنم موجب خشم خدا میشم. موارد زیادی رو دیدم که موجب خشم خدا میشه، اما جالبه که بیشترش مرتبط به آدم های دیگه بود. به قول معروف چیزایی که باعث آسیب زدن به بقیه میشه و بهش میگن حق الناس، مثل غیبت و کم فروشی و ظلم و رباخاری و دنیا پرستی و مسخره کردن دیگران. و فقط چند تا مورد بود که مرتبط به خود خداوند بود و این برام جالب اومد که ما باید حق و ناس رو هم رعایت کنیم که خدا از ما راضی باشه و خشم خدا هم شامل حالمون نشه.
پروردگارا، ما به تو ایمان آوردیم، ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانی.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های ناب راز و نیاز گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 8-11 از سوره مبارکه رعد. قاری مهدی عبرتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل بنیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة ولياً محافظاً وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
يا علي أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من وأدخلني الجنة
يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات عبادات شما، قبول بشه نماز روزه هاتون، لحظه هایی که داریم نفس میکشیم، لحظه های اذان ظهر به وقت تهران و در این آدینه دعا کنیم برای همه، برای همه حاجتمندان. خیلی ها گفتم برای شفای بیماران دعا کنیم، اللهم اشف کل مریض. و در رأس دعاهامون که ما روز جمعه رو میگیم متعلق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، در رأس دعاهامون اللهم عجل ولیک الفرج. خانم ها آقایان، بهترین های خداوند نصیبتون، رنگ دلتون آبی آسمون خدا، آبی فیروزه‌ای. امضا مجید عسکری.
شبکه رادیویی جوان.
اوایل سال 76 بود و تو گرمای منطقه عملیاتی بین کانالا مشغول کار بودیم. چند روزی می شد که شهید پیدا نکرده بودیم. ما هر روز صبحمون رو با زیارت عاشورا و توسل شروع می کردیم. اون روز به پیشنهاد یکی از بچه ها، کسی که زیارت عاشورا می خوند، توسل پیدا کرد به امام رضا علیه السلام. شروع کرد به ذکر مصائب امام هشتم و کرامات و دعا می خوند و همه زار زار گریه می کردیم. در بین مدعایی از امام رضا طلب کردیم که دست ما را خالی بر نگردونه. ما که تو این دنیا خواسته و خواهشمون فقط بازگردوندن این شهدا به آغوش خانواده هاشون و پایان چشم انتظاری ها بود. دم غروب بود و موقع تعطیل کردن کارو برگشتن به مقر. دیگه داشتیم ناامید می شدیم. خورشید دیگه کم کم داشت می رفت و ما بازم اون حس ناامیدی داشت بهمون غلبه می کرد. آخرین بیل ها که تو زمین فرو رفت، تکه ای لباس توجهمون رو جلب کرد. همه خودشون رو رسوندن. با احترام و قداست شهید رو از خاک در آوردیم. شهیدی آرام خفته به خاک. شهید رو که به خانوادش تحویل دادن، بچه ها رفتن پهلوی مادرش تا داستان پیدا شدن شهیدش رو براش بگن. مادر که آروم آروم عشق می ریخت، بدون اینکه اطلاعی از داستان تفحص داشته باشه، رو به ما کرد و بعد از کلی تشکر گفت: پسر من علاقه و ارادت خاصی به حضرت امام رضا علیه السلام داشت. الهی که آقا علی ابن موسر رضا پشت و پناه و یاورتون باشه.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید،
کوچه شهید محمد جوادی.
32 دقیقه تا مصاب از مسیر بزرگراه شهید فهمیده، بزرگراه شهید حجازی.
آقا سلام.
سلام.
شما مغازه داری محله هستی؟
بله هست.
چند سال اینجا مغازه داری؟
ما خیلی وقته، از بعد به تولد ساکن همین کوچه بودیم و اینجا مغازه داریم.
اینجا کوچه یه شهید محمد جوادی هست. میشناسین خانواده؟
بله، خانواده شهید خیلی وقت. بله، نرسه به انتهایی کوچه، یه خونه ویلایی بکنم دو طبقه هم باشه.
پدر مادرشون دقیق
بله، تا جایی که میدونم یه پدر مادرشون هستن و یه دونم برادرشون اینجا ساکن.
منظورت
بازار شهید جوادی؟
بله.
من پهلوانی هستم. متشکرم. سلام علیکم. احوال شما چطوره؟ حاج آقا احوال شما چطوره؟
الحمدلله.
خوبین شما؟ آقای جوادی خوبین شما؟ حاج آقا جوادی مقدارم که اصالت داشتن. ان شاء الله سلامت باشین حاج آقا.
شما هم سلامت باشی. خوش باشی.
پدر بزرگوار شهید سید محمد جواد.
بله. سلام علیکم. سید محمد بچه اولم بود. بعد رفت بادار شد و همش تو بسیج و روزتاشون همیشه تو بسیج بود. بعد رفت جبهه. جبهه رفت یه دفعه مجروح شد. دوباره آمد. خوبم نشده بود. امام که گفت گذاشت رفت. دیگه ما ندیدیمش. همش کارش بسیج سپاه بهترین بچه‌ام بود.
آقا خیلی لطف کردین، انشالله که لباس عافیت به تنتون باشه.
متشکرم.
بنده سید محمود جوادی هستم، برادر دوم شهید بزرگوار شهید سید محمد جوادی.
حال هوای منزلتون خیلی خواسته آقای جوادی.
تقاضا میکنم
یعنی یک عکس شهید ما در منزل شما نداریم. عکس تعدادی از شهدا هست، بعضیشون اسمش رو هم به کنارش نوشته شده، تعدادی هم نه دوستان شهید جوادی هست.
بله توضیحاتی عرض میکنم خدمت شما. بله خب زینت و محافل ما شهدا هستن. قسمتی که مشاهده میکنید این تمثال مبارک شهدای مولا مقامی که هستن، خب اخوی حقیر شهید بزرگوار شهید سید محمد جوادی هستن. دو تا از دایی ها هستن، سردار شهید کاظم محمودی که فرمانده گردان محمد رسول الله لشکری بیده علی بن ابی طالب هستن، شهید والا مقام شهید عبدالله محمودی دایی بنده هستن، پسر عموی این جانب شهید سید حسن جوادی و دو تا از پسر عموهای والده یا دایی هامون در حقیقت شهیدان احمد رضا و نصرت الله محمودی و تعدادی هم که میبینید از هم رزبا هستن این شهید هستش که خدمت شما هست.
چند سال فاصله سنی داشتین؟
10 سال.
16 ساله بودن رفتن جبهه.
17 سال. 17. طرف غرب رفت مجروح شد، دو تا ترکشم تو روناش بود. چند وقت اونجا استراحت کرد و بلند شد رفت. من یه روز اومد که میشمتم که مادر به خاطر مادر بیاییم جبهه نرو که اون قصه میخوره. بعد از دایات حواسش بله شما. یه روز اومده به سر خیابان، یه دفعه ماشین اومده بود بهش خورده و فرد شده وسط خیابان. میگو مامان یه لحظه انگار خیابان خلوت شد، اگه من اون حادثه که برام رخ داد اگر ماشین اومده بود هیچیم نمونده بود. پس ببین هر کجا آدم باشه خدا. گفتم اینه که من قبول دارم مادر.
تقریبا از جزیره مجنون ما اگر هر تعدادی باشه حداقل یک دونه از شهیدی که هستش که در جزیره مجنون شهید گمنامی که داریم در اون عملیات به حال شهدای والا مقام بسیاری داشتیم که حالا اخوی ما همینطوری بود که بلته حالا قسمت این بود که خدمتشون تا سال 62 بود که در اسفند ماه سال 62 ایشون در عملیاتی که شرکت میکنند عملیات خیبر بود که در دو کوهه پادکان شهید همت که از اونجا اعزام میشن آخرین دستنوشته های ایشون وصیت نامه ایشون به حساب نامه ای هستش که در اون تاریخ به ایشون برای خانواده میفرستن و اون نامه الان هم به هر حال یادگار و هم در حقیقت وصیت ایشون وصیت نامه هم نداشت. وصیتشون بود که ایشون کمک آر پی جی زن بود در عملیات خیبر در جزیره مجنون، اونجا مفقود الاثر شدن، یعنی آثار بست عملیات از ایشون به دست نیومد و ما حتی یک سنگ قبری هم به نام ایشون در گلزار شهدای نراق یاد بودی گذاشتیم.
اون زمان که خبری نشد و مطمئن بودین که به شهادت رسید؟
مطمئنم نبودی، مفقود الاثر بود. این سنگ یاد بودن به عنوان مفقود الاثر که الان هم بانی عوض شد دیگه آرام بشه دیگه میگم بله من پیکر استخوانیشون که بعد از 14 سال به کشور بازگشت این برحال برای تسکین و ارز کنم آرامشه بالاخره پدر و مادر و بالاخره خانواده بود که در سال 28 سفر و سال 1776 بود که بعد از 14 سال پیکریشون بازگشت و